بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت تاهمی و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در معاد در باب بیان ادله است که ضرورت وقوع معاد رو اثبات می‌کند. این ادله از یک حیث به دو گروه تقسیم میشن، ادله‌ای که صرفاً عقلی هستن، تمام مقدماتش عقلیه. گروه دوم این ادله اونهایی هستن که به کمک عقل اثبات میشوند، یعنی برخی از مقدماتش به واسطه آیات، برخی از مقدماتش به کمک جملات خبریه نقلی است که در متون دینی ما هست. و متون دینی ما دو تا چیز بیشتر نیست، یکیش قرآنه، دیگریش بله سنت پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت محترم ایشان، اون چی که از این زوات مقدسه به ما رسیده. برهان عدالت رو من دیروز عرض کردم، برهان عدالت مبتنی بر حسن و قبح عقلی است. بنابراین اون چهار مقدمه‌ای که من عرض کردم و نتیجه گرفتم برهان عدالت است بر ممشای فلسفی، یعنی رویه عقلی است، عقل محض. یه اشکالی روی کسی از رفقا کرده بودن، البته این بحثای خود دقت داره، واقعیش هم این است که خب ما از پروبالش بیزنیم و یه چیزیشو میاریم اینجا. اینا یه بحثای کلاسیکه، در جای خودش بحث میشه. حسن قبر رو ایشان ظاهرن شاید خوب متوجه نشدن، یه اشکالی کردن، بعد دیالا به اشکالشون اشاره بشه. ببینید آقا، ما عرضمون این است که عقل قادر است حسن و قبح افعال رو درک کنه، نه اینکه تشخیص بده چه فعلی. ببینید قبح و حسن رو درک میکنه. وقتی بهش میگی نیکوکاری میگه خوبه، وقتی بهش میگی تبهکاری میگه خوبه. اما اینکه حالا حضرت ابراهیم سر فرزندش رو ببره، این هم خوبه یا نه؟ نه آجان، این چون در مجرای اطاعت از خدا قرار میگیره، عقل درک میکنه اطاعت از خالق یک امریست ممدوح، چون خدا خواسته است من میپسندم، تموم شد رفت. پس حسن و قبح کار حضرت ابراهیم از این جهت است که در مسیر حضرت حق قرار گرفته. اید برای اون آقا. برهان عدالت رو به ممشای فلاسفه عرض کردم، اما رویه قرآنیش، آیات قرآنش هم بیان کنیم که ببینیم همین روش رو قرآن کریم استفاده کرده. چه بحثیه؟ اولیشو گفتیم که خداوند، اولیشو عرض کردیم که انسانها در مقابل انبیا اولین مقدمه برهان عدالت، منتها رویه ما رویه قرآن علا. اولین مقدمه این است که انسانها در مقابل موضعی که در مقابل انبیا میگیرن به دو گروه تقسیم میشن، یه عده مطیعن، یه عده چی هستن آقا؟ آسی هستن. آیاتش توجه بفرمایید. سوره مبارکه قلم آیه 35 و 36 این همین مقدمه اول رو بیان میکنه. این رویه قرآنی برهان عدالت. افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ آیا فکر میکنید قرار دادیم ما اونهایی که تسلیم شدن مانند کسانی که تبهکارن، یعنی مجرم و مسلم، کسی که تجری داره با کسی که تسلیم داره، اینا یکی هن؟ مالکم، چی شده شما رو؟ کیفت احکمون، چجوری حکم میکنیم؟ اینا هرگز با هم مساوی نیستن. این مقدمه اوله که به دو گروه تقسیم شد. آیه دیگری هم که این معنا رو به صراحت تایید میکند سوره موکل سجده آیه 18، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، کسی که اهل ایمانه با اهل فسق برابره، کمن مثلش میمونه، لا یستوون. حالا خدا دیگه اونجا نمیگه به حضرت عباس، نه اینطوری نیست، با هم برابر نیستن. ما اگر بخوایم بگیم یه حضرت عباس هم بعدش میاد، نه حضرت عباس با هم برابر نیستن. این آیاتی که مقدمه اول رو تایید میکنه. مقدمه دوم چی بود؟ حالا که این مردم به دو گروه تقسیم شدن، خداوند که تجویز ظلم نمیکنه که. ما عقلا عرض کردیم خداوند ظالم نیست، عقلا عرض کردیم عدل رو عقلا برای خدا اثبات میکنیم، هم به عقل، هم به نقل، هم به برهان، هم به عرفان، همه چی قرآن و عرفان و قرآن حاکم هست برای اینکه خدا ظالم نیست. ما از قرآنش استفاده بکنیم. سوره مبارکه کهف آیه 49، ولا یظلم ربک احدا، هرگز خداوند به احدی، پروردگار تو به احدی ظلم نمی کند. عدم تجویز ظلم از نایه از دقیه. سوره مبارکه آل عمران آیه 108، و من الله یرید ظلما للعالمین، خدا اراده ظلم به هیچ شک از موجودات در عوالم وجود نداره. چند تا عالم وجود داریم؟ فکر میکنی چند تا داریم؟ حالا یه عدد بگو آقا. دیگه چیزی گفت که دیگه خلاصه پسش بر نیاد. میگن 19,000 عالم وجود داره به ازای هر یک از حروف بسم الله الرحمن الرحیم. بی خود نیست که خدا قرآنش با بسم الله شروع کرده. 19 حرف داره، حکایت از 19,000 عالم. حالا ما اینا نفهمیم چیه، بعدن هم نمیفهمیم چیه. نه اینکه مثلا فکر کنی یه روزی میفهمیم. ادراک انسان ضعیفه. خدا خودش فرموده خلق الانسانو چی فرموده؟ ضعیف. ما شما رو ضعیف خلق کردیم، هم از نظر تفکری هم از نظر عملی. او وقت شما این همه شاخشونه میکشید، اگر که یه شاخم بهتون میدادیم دیگه چی کار میکردیم؟ یه خدا رو منده نبودیم دیگه. ولی آیه بعدی چه کار میکنه؟ سوره مبارکه روم آیه 9 قوغا کرده. من اراده ظلم نکردم بر شما، هرگز اصلا و ابدا. اگر میبینی که یه امتی در یه جایی خصف شدن، اگر میبینی یه جایی امتی از صفحه روزگار برداشته شدن، من بهشون ظلم نکردم. فما کان الله لیظلمهم، خدا به اونا ظلم نکرده. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اونا خودشون به خودشون ظلم کردن، رفتن اهل فلان گناه شدن. به پیغمبرمون گفتیم برو بهش هشدار بده، گوش نکردن، برشون داشتیم. اونای دیگرشون هم اهل فلان گناه شدن، بهشون گفتیم، پیغمبرانو فرستادیم، هشدارشو دادیم، حالیشون نشد، برشون داشتیم. من ظلم نکردم، خودشون به خودشون ظلم کردن. لذا است امیر هم میفرماید چی آقا؟ ظلم تو؟ منم که به خودم ظلم کنم. تو که آقایی، منم که به خودم ظلم کنم. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم و چهارم هم این بود که خب حالا هر کسی باید جزای عمل خودش رو ببینه، جزای مناسب هم ببینه. ان خیرن فخیرن، ان شرن فشرن. و چون دنیا بستر این معنا نیست، باید قیامت باشه. بنابراین اگر قیامت نباشه، عدالت خدا پا در هواست. برهان عدالت از این جهت ضرورت معاد رو اثبات می‌کند که اگر قیامت نباشد، فضای مناسبی برای جزای مناسب وجود نخواهد داشت. آیات رو گوش بکنید. سوره مبارکه انبیاء آیه 47: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما ترازوهای عدالتمان را قرار دادیم در روز قیامت. میکشیم کی چیکار کرده کی چیکار نکرده. فلا تظلم نفس شیئا، به عهدی هم ظلم نمیشه، شک نکنید در این مطلب. و سوره یاسین میگه خب حالا وقتی کشیدید چیکار بکنید؟ وقتی این موازین رو وصل کردید، این موازین هم چیز عجیب غریبیه، از ادراک واقعیش عاجزی، ولی چیز سختیه. این حالا چیز سختش رو من براتون بگم، روایت این چیز سخت. حضرت داوود علیه السلام به خداوند عرض کرد: خدایا من میخوام میزان تو رو ببینم. این مکاشفه است، این شهوده، این کذالک نوری ملکوت از سماوات و الارض. حضرت داوود از خداوند درخواست کرد ملکوت میزان رو ببینه. عاشق فلان میگه من در مشاهده و مکاشفه یه همچین چیزی رو دیدم. حضرت داوود که اصلا قابل قیاس نیستش، اون نمیتونه در عالم شهود این معنا رو ببینه. گفت خدایا من بخوام ببینم این عرض و حضور هم برای تو، میزان تو رو. در عالم مکاشفه یک چیزی شبیه ترازو بهششون دادن که دوتا کفه داره، هر کفه شرق و غرب عالم رو پر کرده. وقتی جناب داوود علیه السلام یه همچین معنایی رو دید، فقشیه، بیهوش شد. نه بزرگیش مثلا ترسی چنگال داشته باشه، چیزی داشته باشه، چون وقتی این بزرگی رو دید، یه دو تا چهارتا کرد، با خودش گفت من چه عملی بیارم که اونو پرش کنم. من داوود پیغمبر چه عملی بیارم که اون کفه رو پر کنم؟ حالا حاشیه من، ترازو رو شما بلدی باش کار کنی یا بلدیسی باش کار کنی؟ تو این کفه جنس بیریزی، پیاز و سیب زمینی. تو این کفه چی بیزنی؟ سنگ ترازو. تا بیاد با هم چی بشه؟ حالا افروز که تو عمل ریختی، افروز که عمل ریختی، سنگ ترازوش میدونی چیه؟ سنگ ترازوش 100 کیلویی بیذارن این ور، از فولاد چی بیذارن این ور؟ آقای ما امیر المومدی رو بیذارن این ور. السلام علیک یا میزان الاعمال. سنجش عمل علیست. ها اگر او باشه که یه فاتحه برای خودم بخونی، یه فاتحه برای خودم، سخت کارا، تا دلت بخواد سخته. به همین دلیله که خدا به مناسبت‌های مختلف برای بنده و تو، بنده و شما، برای که باش اتصال برقرار کنیم یه بهانه گذاشته. بهانه ها رو مفت از دست ندیم. بهانه ها الان یه چیزی هولوش 17 روز شروع شده، یکی از مهمترین بهانه های خدا، و فردا شب به اوجش میرسه، لیالی قدر. بخوام درست شیم. اما خدا فرمود به همین آقای داوود که داوود اگر من از بندم راضی بشم، همه یه حرف همینه، ما بریم دنبال رضایت خدا، اگر من از بندم راضی بشم، یک تمر خرما توی این بذاری، من کفه رو میارم بالا، ولی من راضی بشم. اینو دارم بهتون میگم رفیق من، دین مبین اسلام دین کیفیت، دین کمیت نیست. این که هزار رکعت نماز بخونی برای خدا اصلا ارزش نداره، اما این که از اون هزار رکعت دو رکعتشو واقعا برای خدا بخونی، اونو دوست داره. اون دو رکعته رو، با اون دو رکعته کفر رو پر میکنه. پس هدف باید جلب رضایت خدا باشه، جلب خوشنودی خدا باشه. خدایا تو از چه چیزی، با چه چیزی از ما خوشنود بشی؟ اون چی که مسلم است ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام است. سوره مبارکه یاسین. خب حالا سنجیدیم بعد چی میشه؟ وامتاز الیوم ایها المجرمون. اینجاست که شما از هم امتیاز پیدا میکنید، یه عدتون باید برید این ور، یه عدتون برید این ور. به همین دلیلی که به روز قیامت میگن چی؟ یوم الفصل. یوم الفصل، روز جدایی. شما که اهل خیر و نیکوکاری هستید آقا با منت میبرن تو بهشت، و اونها که اهل تبهکاری هستن لا ابالی، با لگد میفرستن تو جهنم. حالا خود اون جهنم هم بحث داره که چرا میفرستن. این رویه قرآنی این قضیه. اما برهان عدالت به دو تقریر، تقریر عقلیش رو عرض کردم، چهار مقدمه. تقریر نقلیش رو هم به سه گروه از آیات اثبات کردم. دومین دلیلی هم که من یادم رفته و ذکر بکنم جز ادله ضرورت معاد، ایده هستش. این هم از اون ادله است که بکنم که عقل و نقل به دست میاد، یعنی عقلی محض نیست. برخی از مقدماتش رو از دین گرفتیم، برخی از مقدماتش به عقل برمیگرده. لزوم وفای به عهد دلیل هشتم ما. ما هفت دلیل گفتیم، هشتمش اینه. لزوم وفای به عهد دلیل هشتم چیه؟ ما به واسطه انبیاء الهی این خبر رو گرفتیم که خدا فرموده من در قیامت محاسبه عمل دارم. از آنجا که انبیا شخصیت‌های معصوم هستند، دروغ نمی‌گویند، صادق مصدق هستند، خبری رو هم که میدن خبری است بگو صادق. پس ما به واسطه این که انبیا به ما خبر دادن که خدا فرموده من در قیامت موازین قسط رو نصب میکنم، در اونجا محاسبه میکنم، یه عده‌ای رو میفرستم تو بهش، یه عده‌ای رو میفرستم تو جهنم، من یه چیزی دارم که محققا اتفاق خواهد افتاد به نام معاد، وعده کرده است که معاد اتفاق میفته. مقدمه نقلی ماست. مقدمه دوم ما مقدمه عقلیه. مقدمه عقلی همون حسن و قبح ذاتی افعاله. اولا افعال ذاتن دارای حسن و قبح هستن. ثانیا عقل ما به تنهایی این حسن و قبح رو چیکار بکنه؟ درک بکنه، میفهمه چه عملی خوب و چه عملی بده، اینو میفهمه. وقتی ما به عقل ارائه میکنیم لزومه، وقتی ما به عقل ارائه میکنیم وفای به عهد چجور عملی است، میگه وفای به عهد دارای حسن ذاتی است. وقتی حسن ذاتی داشت از مقوله ینبغی ان یفعل میشود، شایسته است که انجام بپذیرد، باید انجام بپذیرد. و وقتی به عقل ارائه میدهیم تخلف از وفای به عهد، میگه دارای قبح ذاتی است. چون قبح ذاتی دارد لا ینبغی ان یفعل، شایسته نیست انجام بشه. مقدمه اول ما این بود که خدا وعده کرده است معاد تحقق پیدا خواهد کرد. مقدمه دوم ما وفای به عهد دارای حسن ذاتی است، پس خداوند حتما معاد رو به پا خواهد کرد. چون هر عملی که حسن ذاتی داشت از مقوله ینبغی ان یفعل است، باید که انجام بگیرد ولاغی. یه مقدمه عقلی، یه مقدمه نقلی. مقدمه عقلیش رو عرض به حضور انورتون که بیان کردیم مقدمه نقلی شب که از آیات استفاده میشه، سوره مبارکه آل عمران آیه 9، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. تو وعده کردی یه روزی میاد که همه مردم رو جمع میکنی و تو خلف وعده نمیکنی. چرا خلف وعده نمیکنی؟ این از اون مقدمه عقلی استفاده میشه، چون خلف وعده دارای قبح ذاتی است، قبح ذاتی از خدا صادر نمیشود. لزوم وفای وعده دارای حسن ذاتی است و حسن ذاتی حتما از خدا اتفاق میفته. این هم دلیل دوم ما. و دلیل سوم بخشیشو بگم و بحثو تمام بکنم. بسیار دلیل سنگین، یه خود دقت داره، یه خود دقت داره. البته برای اون تا اینجا حل شده، معاد حتما میاد. تو اگر نمیومد که اینجا نبودی، اگر نمیومد که روزه نمیگرفتی، اگر با کسی بحث کردی اقلا بتونی از مواضع دین چیکار بکنی آجون؟ دفاع بکنی. من دارم میگم که شما یاد بگیری دفاع بکنی. اونم 50% شو بلدی، 50% شو ما عرض بکنیم که تذکر باشه و الله ما دعانت داریم چیزی به شما یاد بدیم. دوره هم هستیم، مطالب رو مرور میکنیم. قبل از امتحان یه مروری میکنن بچه شاگرد زرنگا با هم دیگه جمع میشه، درس با هم مرور بکنن که فردا همه با هم مرور بکنیم که انشالله، البته انشالله که نه، خدای نکرده اگر یه کسی گفت آقا معادی تناسخ هست، به گوش مبارکمون تناسخ خورده باشه تو این محافه، بعدم مثل شیر بگیم بابا خیلی آدم نامردی هستی، خیلی نامردی، چرا تناسخ هست؟ تناسخ یعنی این کار معاد که حالا باید به عدلش برسیم. یه برهانی ها هست دقیق فلسفی، برهان حرکت که مثلا تیپ ملا صدرا تعبیر بکنن حرکت جوهری، یه خود دقت داره، توجه بفرد. آقا با مطالعه در نظام آفرینش، شما هر موجودی که نگاه بکنی از کوچکترین اجزایش که میگن اتمه. حالا شاید 100 سال دیگه بگن آقا ما کوچکتر از اتمم، ولی حالا تا اینجا گفتن چی آقا؟ ما میگیم چش، ما آدم های با ادبی هست. دانشمندان در هر رشته دیگه حرف زده باشن و متخصص باشن، ما حرفشون گوش میکنیم، بگیم شما درست گفتی. اونا یه خود کوتا میان میگن دانشمندان و علوم دینی هم نباید حرف بزنن، ما خودم در علوم دینی هم حرف بزنیم. آقا این تخصص شوخی که نی. و بزرگترین اجزای نظام خلقت هم باز میگن چیا هستن؟ کهکشان ها. موجودات اهم از جاندار و بیجان با مطالعه در این به یک مقوله می‌رسیم به نام حرکت، دارای جنب و جوش هستند. موجودات از کوچکترین اجزا اتم ها تا بزرگترین اجزا کهکشان ها دارای حرکت هستند. حرکت یعنی چی از نظر فلسفی؟ تعریف حرکت یعنی خروج از قوه، سیر به سوی فعلیت. یعنی چی؟ خروج از قوه یعنی خارج شدن از استعداد و آمادگی محض، پویندگی به سوی کمال. اینو بهش میگم فعلیت. ما از یک استعداد محض، از یک قابلیت محض حرکت میکنیم تا برسیم به کمال نهایی خودمون. این خروج رو میگن چی آقا؟ بهش میگن حرکت. وقت جنابان فلاسفه میفرماین حرکت کمال برای حقیقته، کمال اولیست. کمال دوم هم داره. کمال دومش چیه؟ میگه شیء حقیقت وقتی از استعداد و از قابلیت حرکت کرد دره میره به طرف فعلیت، باید به یه جایی برسه که فعلیت 100% کمال مطلقشه. وقتی رسید به اونجا این میشه آخر سیر، منطقه ثبات، منطقه استقرار هر موجودی از استعداد به فعلیت حرکت می کند، این کمال اول. کمال دوم چیه؟ باید به اون مرتبه فعلیتش برسد. مرتبه فعلیت آخر حرکته، منطقه ثباته، منطقه ایست که درش تغییر و تغییر وجود نداره، اونو بهش میگه غایت حرکت. پس یک حرکت برای موجودات بالقوه وجود دارد. دومی چی وجود داره؟ چی؟ من که نگفتم یا رب رو تکرار کن که. دومی چیه که وجود داره؟ غایت حرکت. غایت حرکت خصوصیتش منطقه ثباته. یه مثال بزنیم بحثمون تمام، همین بحث دوال فرد شروع کنیم. غایت ثبات. آقا اگر شما امروز بروید یک زر حسه زردالو بکارید، حسه زردالو رو زیر خاک میکارید، شرایط رو براش فراهم میکنید، اون دارای حرکت میشود، جنب و جوش میشود. اول شروع میکنه که پوسته رو بشکافه، وقتی پوسته رو شکاف شروع میکنه لایه های خاک رو بشکافه، لایه های خاک رو بشکافه، جوانه بیزنه، جوانه به مرور زمان تبدیل به نهال بشه. اینا همش سیر هست یا نیست؟ اینا همش حرکته. از اون استعداد داره میاد، از اون قابلیت داره خارج میشه، میشه یه نهال. یه نهال تبدیل میشه به یه درخت جوان. یه درخت جوان قابلیت این معنا رو داره که زردالو بده یا بده؟ میده یا نمیده؟ حالا من نمیدونم، من کشاورز نیستم، میگن گردو بعد از 7 سال بار میده، بادوم بعد از 15 سال. حالا فرض کن زردالو میوه خوبی هم هست، گرونم هم، بعد از 3 سال بار میده. حالا با ما کوتاه بیا، من نمیدونم چند سال بعد بار میده. وقتی 3 سالش گذشت شد، یک نهال 3 ساله بار میده. وقتی بارداد دیگه توقف پیدا میکنه، چون فعلیت هسته زردالو چیه؟ کمال لایق هسته زردالو چیه؟ اینه که تبدیل بشه به دوباره به زردالو. این حرکت و اون دومی که تبدیل شد به زردالو میشه چی؟ غایت حرکت. دیگه شد زردالو، دنبال تحصیل علم نمیره، چون کمالش رو پیدا کرده. دیگه دنبال بدنسازی نمیره، چون کمالش رو پیدا کرده. کمال مطلقش اینه که زردالو بشه. هم حرکت رو درش دیدید، هم غایت حرکت، منطقه ثبات. انسان و نظام آفرینش در حرکت است، شکی درش نیست، به خاطر که دارای تغییره، دائما خروج دارد. درست شد؟ حرکت که شکی نیست، غایت حرکتش کجاست؟ غایت حرکت کجاست؟ اگر بگید که غایت حرکت ندارد، به حکمت خدا برمیخوره، یعنی خداوند حکیم نیست. حالا مثلا غایت حرکت نداشته باشه، خدا هم حکیم نباشه، چه اتفاقی میفته؟ حرف اینه دیگه. خب حکمت کمال موجود، کمال مطلق نمیتواند بدون کمالات باشد. پس بنابراین خدا حتما حکمت داره. خب خدا حکمت داره، خدا حکمت داره، حکمتش به غایت حرکت چه کار داره؟ این بحثیست که انشالله فردا از نو شروع خواهم کرد، با امید حضرت حق. البته نه، همیه تیکش رو براتون میگم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجهان يا وجهان هدیه پیشگاه مقدس امامان امروز حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت و حضرت امام حسین سید الشهدا هستند.